روز مشغول بودیم تا استنساخ شد. یک ماه نشده این دو جلد استنساخ شد و تصحیح هم شد و از تفاسیر اسلامی بیش از شاید 200 تفسیر از تفاسیر اسلامی در این کتابخانه بود. تفاسیر اهل سنت و جماعت، تفاسیر زیدیه، تفاسیر اسماعیلیه، تفاسیر اثناعشریه، از کتب ادیان عالم، این ادیانی که هستن ادیان باطله، کتاب‌های مقدس اینها چقدر در اینجا هست. این خیلی جالب است که اغلب اینا از زیر نظر خود حدیث گذشته و مطالعه کردن، پشتش چیزایی نوشتن. یک همچین کتابخانه می‌سازند.
بهشت برین پروردگار، ارزانی اهل ایمان، اهالی خرد و همه اندیشمندان متعهدی که در راه تعالی بشر کوشیدند. بیست و سی و دو دقیقه، اینجا هفت اقلیم. با خبر شدیم مرتضی محلاتی، هنرمند نقاش و طراح گرافیک، مدرس دانشگاه و مدیر نگارخانه هان، در سن 50 سالگی پس از دوره مبارزه با بیماری سرطان به دیار باقی شتافت. او که فارغ التحصیل رشته نقاشی بود، سالها در زمره طراحان گرافیک و عضو انجمن طراحان گرافیک ایران بود و از هنرمندانی به شمار می رفت که در برگزاری مسابقه طراحی سرو نقره‌ای نقش بسیاری داشت. مرتضی محلاتی متولد 1349، جمعه هفتم شهریور ماه، چشم از جهان فرو بست. روحش شاد. هفت اقلیم رو میشنوید و برای ارتباط با ما و اظهار نظر درباره این برنامه و بخش‌های گوناگونش 30558 در اختیار شما عزیزانه. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه ارتباط تلفنی ما با یکی از مسئولان موزه رضا عباسی برقرار شده. خانم گودرزی که امین‌اموال بخش نسخ و نگارگری موزه رضا عباسی هستند، سلام عرض می‌کنم و این ایام رو به شما تسلیت می‌گم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، برنامه هفت اقلیم.
متشکرم.
بدین منم تاسواب و عاشورای حسینی رو خدمتتون تکیه کرد.
سپاسگزارم سرکار خانم. و با توجه به اینکه در شب عاشورا هستیم و ایام شهادت امام حسین علیه السلام، ازتون میخوام که در این مجال درباره پرده‌ها و آثار قهوه‌خانه‌ای که مرتبط به کربلا و واقعه عاشورا هستند در موزه رضا عباسی برامون بیشتر بگید.
بله، خدمتتون عرض کنم که در موزه رضا عباسی در حدود 15 قطعه پرده و تابلوی قهوه‌خونه مربوط به روایات‌های مختلف کربلا وجود داره. از هنرمندای مختلفی مثل حسین آقا قلر آقاسی که مرشد و پیشکسوت تمام نقاشی‌های قهوه‌خونه ای بود، البته اونو سردمدار بیشتر نقاشی‌های با مضمون حماسی و شاهنامه می‌شناسیم.
بله.
اما یک مجموعه آثار خیلی عالی از مصیبت کربلا و وقایع عاشورا از استاد محمد مدبر داریم. استاد محمد مدبر که به قول منتقدان هنری چشم و آبروی نقاشی قهوه‌خونه ایه.
بله.
از استادای دیگه ای هم مثل سید عرب، حسین همدانی، عباس بلوکیفر، حسن اسماعیل زاده و هنرمندای دیگه آثاری هست که در مخزن موزه رضا عباسی نگهداری میشه.
بله.
اما اگه بخوام یه توضیح کوتاهی راجع به اینکه موضوعات مربوط به کربلا و وقایع عاشورا رو انتخاب میکردن بگم، راجع به استاد محمد مدبر دلم میخواست صحبت کنم.
بله.
اینکه آقای حاجی سیف تو کتاب نقاشی قهوه‌خونه ای راجع بهش میگه که حق داشتن که بهش بگن نقاش کربلا، کاملا روایات مربوط به کربلا رو از حفظ بوده، جزئیات رو کامل میدونسته و خیلی جا راجع بهش راستش خوندم که وقتی نقاشی عاشورا رو میکشیده یه دستش قلموی نقاشی بوده و تو دست دیگرش یه دستمالی خیس از عشق بوده و همیشه نوحه میخونده و معمولا آثاری که از استاد محمد مدبر داری مربوط به موضوعات کربلا و وقایع عاشوراست.
بله.
اما اینکه این واقعه کربلا یکی از موضوعات مورد علاقه نقاش قهوه‌خونه شده، خب همونجوری که میدونیم طالب فراوانی داشته حسینی‌ها و تکیه‌ها، قهوه‌خونه ها، زورخونه ها، سقاخونه ها سفارش میدادن برای اینکه اینو داشته باشن توی مکان هاشون. اما یه دلیل دیگه اون عشق و ارادتی بوده که خود نقاشای قهوه‌خونه ای به این موضوع و روایت کربلا داشتن.
بله.
محمد مدبر میامد تابلوها رو تقسیم بندی میکرد، نقاشی میکرد، برای هر کدوم از این تقسیم بندی ها یه آسمون جداگانه، یه زمین جداگانه، یعنی خیلی کار انگار چند برابر کردن. هر کدوم از این تقسیم بندی ها خودش میشد یک تابلو مستقل، اما لحظه به لحظه عاشورا رو کاملا با نظم و ترتیب روی اون بوم میامد پیاده میکرد.
بله.
که وقتی که شما اینو نگاه میکنی هر کدوم به طور جداگانه یه تابلو مستقلن و میتونی اینا در کنار همدیگه قرار بدی و کل واقعه رو ببینی. از عزیمت مسلم به کوفه، وقایع روز عاشورا و کاملا تمام این وقایع رو نقاشی میکرده. یه چیز دیگه ای که راجع به محمد مدبر میگن اونم اینه که حتی به نظر من فقط راجع به محمد مدبر نیست این موضوع، یعنی نقاشی قهوه‌خونه‌ای همه همین جوریه که انقدر ساده نقاشی میشده که یک آدم بی اطلاع آمن بتونه درک خوبی از نقاشی داشته باشه.
بله.
و خود محمد مدبر هم میگفته که ما نقاشای کوچه و بازاری، به خاطر همین برای همه قابل فهم بوده.
بله.
یکی دیگه از استادا سید عرب، ما از سید عرب، سید عرب یکی از گمنام ترین هاست، شاید خیلی اسمشون نشنیده باشن حتی، اما اتفاقا یکی از شاخص ترین هاست به نقاشی قهوه‌خونه ای.
بله.
سید عرب از شاگردای کمال‌الملک هم بوده، اولش کارش نقش‌اندازی روی کاشی بود اما بعد یه نقاشخونه تأسیس میکنه با حسین آقای قلر آقاسی، تابلوهای مذهبی میکشه. ما ازش یه دونه اثر تابلو قهوه‌خونه تو موزه رضا عباسی داریم، اما همون یه دونه اثر هم انقدر طراحی عالی داره و رنگ‌آمیزی عالیه که جایگاهش رو کاملا در کنار نقاشی خیالی دیگه به صف رسونده. اما غیر از اون، غیر از تابلو قهوه‌خونه ما سید عرب، یه سری آثار سیاه قلم و آب مرکب هم داریم که وقایع عاشورا رو ترسیم کرده.
بله.
از خیمگاه حضرت امام حسین، شجاعت حضرت ابوالفضل، شجاعت حضرت علی اکبر، دارالانتقام مختار، اینا رو اومده ترسیم کرده. یعنی دونه دونه این کارا رو که ولی نگاه میکنی، خلاصه مطلب من اینه که چه محمد مدبر، چه سید عرب، چه نقاشای دیگه خیالی، یه ارادت و عقیده خاصی که به سید و شهدا داشتن انقدر دل و جونشون مایه میذاشتن و با تمام اخلاص اینا رو نقاشی میکردن.
بله.
به خاطر همینه که این نقاشی ها رو که نگاه میکنی میگم هم فهمش خیلی راحت و قابل درکه، هم خیلی هم به دل میشینه.
درود بر شما، چه اطلاعات خوبی به ما دادین خانم. خیلی ازتون سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم. دلم می‌خواست خیلی کوتاه درباره فعالیت‌های موزه رضا عباسی در این ایام کرونا هم برامون بگید، البته که زمان زیادی نداریم. آیا به شکل مجازی شما فعال هستید؟
بله، من دعوت هم می‌کنم از همه شنوندگان عزیز که صفحه موزه رضا عباسی در اینستاگرام رو حتما دیدن کنن. همین آثاری رو که من الان یه سری کوتاهی دادم توی این چند روز گذشته از حسین آقای قلرآقاسی، یک اثر از محمد مدبر و سید عرب، دو اثر توی پیج موزه رضا عباسی گذاشته شده. ما هر هفته به صورت مداوم دو تا پست داریم از آثار موزه رضا عباسی، در حدود 50,000 قلم شده توی مخزن خودش داره. این
بله.
همیشه به صورت دوره‌ای و سالیانه با ویترین ها جابجا میشد، بله. نمایشگاه ها میامد. ولی خیلی اتفاق خوبیه که الان تو فضای مجازی ما تمام این اشیایی که داریم معرفی میکنیم همه از مخزن ما هستن.
درسته.
یعنی همه برای اولین بارها دارن دیده میشن و مثلا ممکنه توی نمایشگاهی چند روزی بوده و خیلی ها نتونستن ببینن، ولی الان میتونم توی صفحه موزه رضا عباسی از اون دیدن کنن. در واقع یه جوری دلمو خواسته که دیگه ما بریم به خونه های مردم.
درود بر شما، خیلی هم خوبه. ازتون خیلی سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
با خانم گودرزی، امین‌اموال بخش نسخ و نگارگری موزه رضا عباسی صحبت کردیم و حالا که صحبت از موزه به میان آمده، بد نیست که به موزه دیگری هم سر بزنیم، موزه آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم.
اینجا موزه آستانه مقدسی حضرت معصومه سلام الله علیها هستش، جایی که اشیایی که از دیرباز، یعنی اندکی پس از شهادت یا درگذشت حضرت معصومه سلام الله علیها از حدود قرن سوم هجری به بعد به این بقعه مبارک تقدیم شده و وقف شده و بعد در نهایت اون چه که از این اشیاء موقوف باقی مونده در دوره‌های بسیار متأخر تبدیل به موزه ای شده که ما الان در اون موزه هستیم. بخشی از اشیاء مهم و گرانبهایی که در این موزه هستش، بخش مصاحف این موزه هست و یکی از مهمترین این مصاحفی که در اینجا نگهداری میشه که میشه به جرأت گفت یک نسخه بی نظیر، نکم نظیر، یک نسخه بی نظیر از قرآنهای خطی موجود در کل دنیا هست، نسخه ایست که اگرچه حاوی بخش بسیار کمی از قرآن کریم، یعنی مقداری از جزء سیوم قرآن کریم هست، اما از نظر علمی در بردارنده اطلاعات بسیار مهمی هستش که اون رو کاملا بی نظیر میکنه. در مقدمه این نسخه اینطور آمده که این نسخه در زمان خلیفه عباسی مأمون که آغاز خلافتش 198 هستش نوشته شده و تاریخ هم دقیقاً، تاریخ کتابت هم 198، یعنی مصحفی که متعلق به حدود 1200 سال پیش خواهد بود. البته به خاطر اینکه ظواهر این نسخه با برخی از گزارش‌های تاریخی همخوانی نداره، بعضی از افراد در امضایی که اول این مصحف آمده نسبت به اون تشکیک کردن و اون رو غیر واقعی میدونن. در واقع اینجور میشه گفت که اونها معتقدن این مصحف دو قرن بعد از تاریخی که در اولش نوشته شده مکتوب شده، یعنی اینکه در 1000 سال پیش جعل نسخه، اون چه که امروز بهش میگیم جعل نسخه، موجود بوده و به صورت بسیار ماهرانه‌ای مطرح میشده. حالا طبیعی هم هست که به دلایل مالی، اون چه که باعث میشه بعضیا با خودشون، بعضی از محققا با خودشون فکر بکنن و این نظریه رو ارائه بکنن که تاریخ مندرج در اول این نسخه قرآنی غیر اصیل هستش و واقعی نیست و ممکنه دو قرن بعد به دروغ این تاریخ در اول اون نوشته شده باشه، این هست که نسبت به گزارش‌های تاریخی این مصحف، اگر فرض کنیم که امضا و تاریخ اول اون درسته، دو قرن جلوتر از گزارش‌های تاریخی است. یعنی به طور مثال ابن الندیم یکی از دانشمندهای مشهور قرن چهارم، او در یک گزارش بسیار کوتاه میگه که خط کوفی ایرانی که اسمش فیراموز هست، یا در واقع تلفظ ما در فارسی پیراموز، در کمی قبل از زندگی او و تألیف کتابش به وجود اومده. یعنی خط کوفی که توی این مصحف وجود داره که بهش ما خط کوفی پیراموز میگیم، این در واقع در اوائل قرن چهارم هجری به وجود اومده، در حالی که تاریخ این مصحف اواخر قرن دوم هجری است. این یعنی حدود 100 و چند سال تفاوت. درباره تذهیب که یکی دیگه از جلوه های بصری و زیبایی این نسخه خطی هستش، در اون هم همین حالت وجود داره. یعنی ما اگر قرآن هایی که در اواخر قرن دوم هجری و اوائل قرن سوم هجری نگاشته شدن و بعدم تذهیب شدن رو نگاه بکنیم، نقوش تزئینی و تذهیبی که در این نسخه قرآنی به کار برده شده بسیار پیشرفته تر به نظر میرسه، به گونه ای که فرد محقق رو به سمت این رأی میبره که این نسخه در واقع و حقیقتاً در قرن چهارم نوشته شده و تذهیب شده، دست کم قرن چهارم، حتی قرن پنجم، و بعد در اول اون یک امضای مجعول ارائه شده مبنی بر این که این قرآن در سال 198 و در زمان خلافت مأمون عباسی کتابت شده و تهیه شده. اگر ما تاریخ و امضایی که در ابتدای این نسخه خطی اومده رو بپذیریم، صحت اون رو بپذیریم، در این صورت این در واقع دانشمندهای محقق در زمینه تاریخ خط اسلامی و سیر تحولاتش هستند که باید نتایجی که تا به حال گرفتن و توی مقالات و کتابهاشون منتشر کردن تجدید نظر در اون چه که تا به حال به دست آوردن بکنن. در واقع این نسخه خطی انقدر میتونه نقطه عطف باشه که اگر اثبات بشه جعلی بودنش، یه گوشه های تاریکی از تاریخ گذشته ما رو روشن میکنه، و اگر اثبات بشه اصلی بودنش، که خود من اعتقاد دارم که این امضا کاملا اصلی است و استدلالاش کاملا موجوده، در اون صورت باید درباره سیر تحولات خط کوفی و بعد خطای دیگه ما یه تجدید نظرهایی بکنیم و آراء جدیدی رو ارائه بکنیم. همه اینها بر اساس این نسخه خطی میتونه رخ بده که هیچ تای دیگری هم در کل دنیا تا اونجایی که من اطلاع دارم نداره.
شنونده هفت اقلیم از شبکه فرهنگ هستید. هر جا که احساس کردید نیاز هست میتونید از طریق 30558 با ما در ارتباط باشید. برای تماس تلفنی هم 220-588-20 و 220-485 در اختیار شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت حضرت حسین علیه السلام به افتاد بدوتن به همه ملتمون تسلیت باد. خدایا به هر نالای حضرت زهرا خدا عاقبت همه ایمون رو حتم به خیر بکردان. برادرتون علی صادق روشنی همون نابینا شهرستان لایدان استان گیلان عاقبت به خیر باد.
ما هم فرارسیدن عاشورای حسینی رو به همه شما ارادتمندان ساحت شریف آل الله و حضرت حسین علیه السلام تعزیت عرض میکنیم. شنونده با شماره 912-3581 نوشتند: ای کاش در این لحظات ما هم رسم وفا و مردی و مردانگی رو از شهید عاشورا حضرت عباس بیاموزیم. آقای بهرام آهنگ هم برامون پیامک نوشتند و گفتند عباس یعنی سقای تشنه لب.
لطفت همیشه شامل حالمه، وقال صبری بلهی بالجواب. حسن تو خیلی فرق داری با همه، لا فی السماء انا ولا ذی طوا. اجازه دادی به تو دل ببندم، تا فهمیدی به تو علاقه مندم. طال انتظاری و نفی رحیلی، حایر دلیلی على جمر النوا. خودت دلیل این علاقه بودی، تحن روحی لثرا نینوا. چه بد بوده روزایی که نبودی، و فتیت قبو لیبقى اللوا. یا جد حایه انا والرزایا، فيكم ضمايا ولا طفل ارتوى. باز اومدم آبرو داری کنی، برای دردم تو یه کاری کنی. بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی‌ها تو دیدم. و باز اومدم تا که بگم دارو ندارم، صبر و قرارم. گره افتاده به کار علمی لکه
یثور القبر، و بغیابی جمرات اللهب.
على الصدر وعلى صدري تدوس الغاضرية، وذبحتي من ترحل السبية. والسهم إذ يركز في فؤادي، طفلك إذ رفرف للمنية. أنا حاير مثل دمعك المنصاب، وغربتي من قلبك التغرب. وصعدة الشمر على ضلوعي، إذ هرولت على الخيول زينب. غسلني وجسمك ما تغسل، وموتي وقفة الحارة على التال. وصيتي دع جثتي ثلاثاً، لكي تواسي جسمك المرمل.
حسرت عباس جواب خدای احسان.
يا من قضى ضمي ولا على أحد، غدا ستحكم المدى والأمد. يا جدي وعدك إله السماء، والله أنجز الذي قد وعد.
جواب خدای احساس، خدای احساس، حضرت عباس، حضرت عباس، جواب.
گرفتی دست ماهی را که از ما دست میگیرد، رسیدی باغبان غیرتون للعالمین باشی. دوستان عزیز، ما معمولا در هر برنامه هفت اقلیم با چند کتاب به محضر شما میاییم تا هر جا که فرصت بشه این کتاب ها رو با هم ورق بزنیم و تلاش میکنیم کتاب های ارزشمند در حوزه های گوناگون رو به شما عزیزان که خودتون اهل و دوستدار مطالعه و کتاب هستید معرفی کنیم. کتابی که در این دقایق پایانی هفت اقلیم میخواییم امشب به شما معرفی کنیم کتاب هنر اسلامی هست. دکتر عفیف البهنسی نویسنده این کتاب هستند. پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی این کتاب رو به چاپ رسوندی که البته به چاپ سوم هم رسیده و آقای پور آقاسی هم مترجم این اثر هستند. این کتاب در 10 فصل تدوین شده و از ظهور اسلام و هنرهای اسلامی میگه و رفته رفته به ساختمان مساجد و معماری شهرهای اسلامی، خط و خطاطی، سفالگری، فلزکاری و صنایع چوب و دیگر هنرها در دوره اسلامی میپردازه و به نظر میرسه که کتاب جامعی در حوزه مطالعات هنرهای اسلامی باشه. همونطور که عرض کردم 10 فصل داره این کتاب و به جایگاه هنر اسلامی در میان دیگر هنرها پرداخته. هنر عربی قبل از اسلام در یمن و جزیره العرب، ظهور هنر اسلامی، انتقال هنر اسلامی، فلسفه هنر اسلامی، صوت و تجرید در تصویر اسلامی، نقش عربی و موضوعات و عناوین از این دست پرداخته که اگر در این حوزه از علاقمندان هستید پیشنهاد میکنم این کتاب رو مطالعه بفرمایید. پایان بخش این هفت اقلیم کلام ارزشمند امام حسین علیه السلام که فرمودند کسی که برای جلب رضایت مردم موجب غضب خدا شود، خداوند او را به مردم وامی گذارد. لحظه های شما متبرک به شور و شعور حسینی. خداحافظ.
منزلگه عشاق دل آگاه حسین است، بیراه نرو ساده ترین راه حسین است، از مردم گوه